با اعلام ساعت 18 شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. روحانی امکان مذاکره با آمریکا در حالت ضعف را رد کرد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به شرایط کشور دست به تجمع اعتراضی زدند. و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا مهمترین کار را حفظ برجام دانست. درود بر شما، کیان معنوی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی در تهران گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. او افزود آمریکا قصد دارد با فشار حداکثری ایران را در حالت ضعف به پای میز مذاکره بکشاند. رئیس جمهوری ایران همچنین در پیوند با اعلام شمار کشته‌های اعتراضات آبان ماه گفت پزشکی قانونی مسئول اعلام موضوع است. حسن روحانی در واکنش به سوال از پنهانکاری در شلیک به هواپیمای اوکراینی گفت که تعمدی در این کار نبوده است.
این لطمه زد، اما به نظر من تعمدی در کار نبود که به اعتماد مردم لطمه بزنند.
آقای روحانی در همین حال از عملکرد سپاه پاسداران در این حادثه تمجید کرد که به گفته او در اولین فرصت از مردم عذرخواهی کرد. در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام اعلام شد که پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بوده است. در این رویداد تمامی 176 سرنشین هواپیما که بعضی از آنها دو تابعیتی یا شهروند کشورهای دیگر بودند کشته شدند. همکار ما بابک غفوری آذر در استودیوی رادیو فرداست. بابک، نکات برجسته پرسش‌هایی که مطرح شد چه بود و آقای روحانی به چه موضوعاتی پرداخت؟
خب صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از چند اتفاق مهم در ماه‌های اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بیان می‌شد. از این نظر نگاه‌ها معطوف این بود که آیا آقای روحانی اظهار نظری خلاف از اون چیزی که تا به حال در فضای مختلف رسانه‌ای ایران مطرح شده درباره این اتفاقات بیان خواهد کرد یا نه، یا اینکه اصولاً جزئیات تازه‌ای درباره این مسائل ارائه خواهد داد یا نه. از جمله موضوع حوادث آبان ماه و همینطور سرنگون کردن هواپیمای مسافربری دو موضوع مهمی بود که در صحبت‌های آقای روحانی مورد پرسش قرار گرفت. اما آقای روحانی شروع صحبت‌های خودش رو ترجیح داد درباره موضوع مذاکره با آمریکا باشه مطابق پرسش‌هایی که ازش شد و گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف با آمریکا مذاکره نمی‌کنه. به گفته آقای روحانی آمریکا می‌خواد با فشار حداکثری شرایطی رو ایجاد کنه که دولت با ضعف به میز مذاکره بره، اما خودش این موضوع رو رد کرد و گفته که با ضعف پای میز مذاکره نمی‌ریم و همچنین گفته که شرط ایران برای انجام مذاکره با آمریکا بازگشت آمریکا به موضوع برجام هستش. درباره طرح شایعه استعفای حسن روحانی هم پرسش شد از آقای روحانی که گفت این موضوع صحت نداره، تکذیب کرده و گفته که البته در سالهای 96 و 97 موضوع استعفای خودش رو با رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده، اما در هر دو بار رهبر جمهوری اسلامی این موضوع رو به طور کامل رد کرده. جزئیات بیشتری درباره مذاکراتش با رهبر جمهوری اسلامی در این باره ارائه نداد. اما به دو موضوع مهمی که در صحبت‌های آقای روحانی مورد اشاره قرار گرفت می‌رسیم. یکی موضوع سرنگون کردن هواپیما. آقای روحانی در این صحبت‌هایی که طولانی هم بود تلاش کرد یک گزارشی ارائه بده از اینکه چگونه روند اعلام موضوع سرنگون کردن هواپیما از سوی پدافند سپاه پاسداران انجام شد. خود آقای روحانی گفت که در هیئت دولت در روز چهارشنبه که موضوع مطرح شده مقام‌های مسئول گفتن که گزارشی از شلیک به پدافند خودی نرسیده. به تدریج در روزهای بعد احتمال این موضوع در مذاکراتی که با مقام‌های مختلف آقای روحانی داشته بیان می‌شده و آقای روحانی میگه که من بارها خواستم از اونها که هر زمان که به قطعیت رسیدن که شلیک موشک سپاه عامل سرنگون کردن هواپیما بوده بیان و اعلام بکنن، اما نهایتاً ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفته که خطای انسانی صورت گرفته و آقای روحانی هم در صحبتاش اشاره کرد که از نظر او یک خطای انسانی است، البته با توصیفاتی مثل عجیب و غریب یاد کرد که به گفته خودش هم بی‌نظیر بود در تمام طول تاریخی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل نظامی اقدام میکنه، و در نهایت گفته که ستاد کل نیروهای مسلح جمعه عصر بهش اطلاع داده و شنبه صبح هم بیانیه ستاد کل منتشر شده. اما یک سوال مهمی که آقای روحانی پاسخ داد و تلاش کرد که البته پاسخ بده، هرچند ابهامات مختلفی دربارش همچنان ادامه داره و باقی مانده، اینه که چرا در شب حادثه آسمان ایران بسته نشد بر روی هواپیماهای مسافربری و اجازه داده شد که در اون شب هواپیماهای مسافربری پرواز کنند. این پاسخی است که آقای روحانی الان صداشو میتونیم بشنویم درباره این موضوع داد.
آسمان یعنی آسمان ما بازه، همه هواپیماها دارن رفت و آمد میکنن به طور طبیعی. در یه شرایطی آسمان باید در یک بخشی تو یک روتی به هر حال باید بسته بشه. اینجا باید هواپیمایی کشوری نوتام بده و اعلام بکنه که این مسیر از این ساعت تا اون ساعت یا این روز تا دو روز یا هر چی که هست بسته. این رو هواپیمایی کشوری اعلام میکنه، منتها اینکه کی باید به هواپیمایی کشوری بگه که این نوتام رو بده، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست. یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق‌العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل، مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چیکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هرچه هست. دولت در این زمینه مسئولیتی بلا کلیر کردن اصلا به عهده نداره. این مسئولیت در مسائل امنیتی، یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی، اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازم. همین روال هم بوده در طول این 41 سال، همیشه روال این چنین بوده.
آقای روحانی البته توضیح نداد خب که چرا ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع رو اعلام نکرده و آسمان را نبسته. سوال مهم دیگری که از آقای روحانی شد درباره تعداد دقیق کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه بود. البته آقای روحانی دفاع کرد از نحوه تصمیمی که اعلام شد درباره گران شدن بنزین در آن زمان و گفت که بعد از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم اعتراض‌ها پایان یافت در روز یک شنبه و از روز دوشنبه دیگر اعتراضی نبود، به گفته ای که خودش بیان کرد. هرچند نمونه های و اخبار منتشر شده نشون داد که در روزهای بعدی در شهرهای مختلف ایران همچنان اعتراض ها ادامه داشته. اما آقای روحانی در پاسخ به این سوال که رقم دقیق کشته ها به چه تعداد هست، صرفا اعداد اعلام شده از سوی رسانه های خارج از کشور و نهادهای حقوق بشری رو رد کرد.
در این حادثه البته رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند، حالا نمیدونم عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن. البته یه عددی رو اول اعلام کردن، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجوری یه بردن بالا. هر روزانه هی 100 نفر بردن بالا تا از 1000 هم به هر حال عبور کردن. اینا که کاملا نادرسته و ناصحیحه. این ارقام از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستن، مردم عادی هستن، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه. و اونهایی که به هر حال جزو معترضین بودن و تخلف کردن، یعنی تهاجم کردن به یک مرکز نظامی و مرکز نظامی از خود اتفاق، اینا تفکیک بشه و به مردم اعلام بشه. اینکه چند نفر کشته شدند، این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنی که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی اونچه تا کنون ما اطلاع داریم و به ما اعلام شده با آماری که در رسانه ها اعلام میشه خیلی خیلی فاصله زیادی داره.
آقای روحانی رقم دقیقی اعلام نکرد و همچنین درباره انتخابات هم گفت که با وجود نارضایتی هایی که درباره روند تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان وجود داره، از مردم خواست که شرکت کنن در انتخابات و حتی اگر میبینن رقابتی نیست به رقبا رأی بدن. اظهار نظر در نوع خود عجیبی بود که آقای روحانی درباره چند موضوع مختلف امروز بیان کرد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا. بابک سپاس از تو. ادامه تحولات در ارتباط با ایران در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین با شلیک سپاه، گروهی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن عاملان این اقدام و همچنین شرایط فعلی ایران تجمع کردند. سپاسگزاریم از توجهتان. در اینجا توجه شما را جلب می‌کنیم به برنامه ملاقات با همکارمان مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش‌آموخته مدیریت بازرگانی است و ساکن مشهد. او در جوانی همسرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد. این فعال مدنی 55 ساله مادر 4 فرزند است و از مرداد ماه امسال در زندان به سر می برد. فاطمه سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است. بیانیه‌ای که خرداد ماه به امضای 14 فعال سیاسی و مدنی رسید و امضا کنندگان در آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران. و همین بیانیه مبنای تشکیل پرونده قطور و امنیتی برای آنان شد. فاطمه سپهری پیش از بازداشت خود با انتشار ویدئویی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. از جمله حکومت ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرده و پوشش اختیاری را حق زنان دانسته بود. این فعال مدنی در آن ویدئو که بارها توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، خواستار تغییر بود. تغییر قانون اساسی ایران و تغییر قوانین مربوط به زنان. فاطمه سپهری در وصف وضعیت زنان در ایران از عبارت آپارتاید جنسی استفاده کرده بود. و چند روز پس از انتشار این ویدئو، فاطمه سپهری 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او 2 هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود. سپس به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. زندانی که تا امروز هم در آن محبوس است. در پرونده او اتهام‌های متعدد امنیتی مطرح شده، اما مبنای همه آنها انتقادهای این فعال مدنی از وضعیت موجود و از آیت الله خامنه ایست و همینطور بیانیه‌ای که او به همراه 13 فعال مدنی دیگر امضا کرد به امید تغییر یا بهبود اوضاع در ایران. پرونده‌ای که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بررسی شد و در بهمن ماه 98 قاضی هادی منصوری رئیس این شعبه برای او حکم 6 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید حکم 6 سال زندان برای فاطمه سپهری، او باید بیش از 5 سال دیگر را دور از فرزندان و نوه‌های کوچکش در زندان مشهد سپری کند.
اما در ادامه این بخش خبری توجه شما را به یک خبر دیگر جلب می‌کنیم. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های روح الله زم مؤسس وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز روز یکشنبه برگزار شد. بر مبنای آنچه خبرگزاری قوه قضاییه از اظهارات مطرح شده در این دادگاه منتشر کرده، روح الله زم اتهام فساد فی الارض رو رد کرده. او همچنین درباره نحوه سفرش به فرانسه و عمل کرده کانال آمد نیوز توضیحاتی داده. نخستین جلسه این دادگاه دوشنبه گذشته برگزار شد. در پرونده روح الله زم اتهام‌های از جمله جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه و همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.